بامدادتون بخیر باشه عزیزان شنونده. سپاسگزارم که دارید ما رو همراهی میفرمایید و حالا دختران آفتاب رو با هم میشنویم.
دختران آفتاب
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 71. انگار آورده شدن اسم امام حسین مطلب جدیدی را به یاد سمیه آورد، چون مثال او هم اسم امام حسین را به یاد می آورد. فکر می کنم همسر زهیر ابن قین هم نمونه جالبی برای فهمیدن این نقش زن باشه. هممون شنیدیم که زهیر ابن قین با این که در مسیر کاروان امام حسین علیه السلام در سفر بود، اما همیشه از برخورد با امام فرار می کرد. حتی روزی هم که امام حسین علیه السلام به دنبال اون فرستادند تا با اون صحبت کنند، بازم تردید کرد و قصد داشت دعوت امام رو رد کنه. ولی همینجا بود که همسرش در قضیه دخالت کرد و اون رو تشویق کرد تا دعوت امام حسین رو قبول کنه. موقعی هم که زهیر به خیمه امام حسین رفت و بازگشت و تصمیم گرفت با امام همراه بشه، همسرش اون رو به خاطر این تصمیمش سرزنش که نکرد، تشویقم کرد و فکر میکنم به تعبیری زهیر ابن قین سعادتی رو که در شهادت کربلا به دست آورد بیشتر مدیون همسرش باشه. عاطفه با لحنی طلبکارانه غرغر کرد: اگه نصفی زنای کوفه نصفی فهم و درک زن زهیر ابن قینو داشتند، دستی کم نمیذاشتن که شو براشون جلو امام حسین وایسند. نگاه هم باز به طور اتفاقی از عاطفه به فاطمه برخورد کرد. چنان حالت غریبی داشت که دیگر نتوانستم نگاهش نکنم. لبخند میزد، اما چه لبخندی! حزن عجیبی صورتش و لبخندش را پوشانده بود. نمیفهمم کجای حرف عاطفه چنین حسی را داشت که فاطمه را به این حال درآورده است که هم بخندد، هم گریه کند، هم هیجان زده باشد و هم محزون. بعد از حرف زدنش بود که فهمیدم این حس هیچ ارتباطی با حرف عاطفه نداشت. میدونید بچه ها، هر وقتی حرف و سخنی از زنهایی مثل همسر زهیر میشه، من یاد کسی میفتم که از یه طرف دلم رو به درد میاره و از طرف دیگه هیجان عجیبی رو در قلبم زنده میکنه. کمی صبر کرد و بعد ادامه داد: یکی از دخترای محلمون بود. حالا که فکرشو میکنم میبینم اونم یکی از بهترین مصداقهای حضور صحیح زن در اجتماع بود. نمیدونم، شاید شماها هم بشناسیدش، یعنی کتابشو خونده باشید. راحله هیجان زده پرسید: مگه نویسنده است؟ نه به اون شکلی که تو نویسنده ها رو تصور میکنی. اون نویسنده نیست، منتهی کتابی در مورد اون چاپ شده، نامه های فهیمه. کسی اون رو خونده؟ فقط سمیه بود که اشاره کرد آن کتاب را خوانده است. همون که خودت به من دادی. اتفاقا الانم همراه همه، یعنی هر جا میرم با خودم میبرم. آن لبخند محزون دوباره به لبهای فاطمه بازگشت. میفهمم چی میگی. اتفاقا خودمم همینطور بودم، هر جا که می رفتم همیشه این کتاب رو با خودم می بردم توی سفر و حضر. هر وقتم که دلم تنگ می شد، از چیزی یا مصیبتی ناراحت می شدم یا مشکلی پیش می اومد، چند صفحش رو می خوندم. بچه ها باور کنید، چند صفحش رو که می خوندم و کتاب رو می بستم، همه چیز تموم شده بود. انگار دیگه هیچ مشکلی نداشتم. اصلا دیگه از خودم خجالت می کشیدم که چرا چنین چیزهایی رو مصیبت یا مشکل می دونستم. البته خیلی وقتا یه گریه مفصلم باهاش می کردم. فهیمه در حالی که بسیار مشتاق به نظر می رسید گفت: بالاخره میگی که چرا به یاد اون افتادی یا نه؟ فاطمه باز هم لبخند زد، همان لبخند محزون عجیب را. بله، حالا که بحثمون تموم شد، بد نیست من کمی هم از همین قضیه براتون حرف بزنم. فکر میکنم که خستگیتون رو از تنتون در بیاره و بعدش هم بتونیم بریم حرم. البته تا سمیه میره کتاب رو بیاره، من کمی از خود فهیمه خانوم براتون تعریف کنم. اون موقع که در خیابان تهران نو و اون طرف ها ساکن بودیم، گاهی وقتا فهیمه رو توی مسجد خاتم العزیا میدیدم. البته اون موقع من سالهای آخر دبستان بودم، فهیمه هم دبیرستانی بود. هیچ کس هم نمی دونست زیر اون چادر مشکی که اونطور دقیق و نجیبانه به دور اون قامت ریز نقش پیچیده چنین اقیانوس عجیبی وجود داره. هیچ کس فکرشو نمی کرد که بین اون دختر پرشور و هیجان زده دبیرستان با دختری که انقدر آرام نماز می خونه ارتباطی وجود داشته باشه. فقط همه می دونستن که اون شاگرد ممتاز دبیرستان روشنگره که در نهضت سواد آموزی و سپاه پاسداران و جهاد سازندگی هم فعالیت می کنه. خیلی ها عکس اون رو که در یکی از مجله های خارجی چاپ شده بود و اون رو در مراسم عاشورای سال 57 نشون می داد دیده بودند. بعضی ها می گفتن وقتی اون کوچیک بوده پدر و مادرش خوابهای جالبی راجع به اون دیدن، که در یکی از این خوابها هم مردی به اون اطلاع میده که فهیمه مایه افتخار و مباهات اونها میشه. خلاصه این که همون موقع هم خیلی از اهالی محل اون رو میشناختن، از بس دختر فعال پر جنب و جوشی بود و در اکثر فعالیت‌های مسجد و کارهای خیر محله شرکت میکرد. سمیه کتابی را که آورده بود به سمت فاطمه گرفت و نشست. فاطمه کتاب را چند باری ورق زد، یکی دو سطر آن را زیر لب خواند و دوباره همان گونه عجیب و محزون لبخند زد. بعد کتاب را بست و دوباره به سمیه داد: بیا خودت چند تا از نامه هاش رو که جالبه برامون پیدا کن و بخون. و بعد رو به بچه ها کرد. داشتیم از حضور زن و تأثیر اون می گفتیم که حرفمون کشید به همسر زهیر ابن قین و حالا هم به خانم بابا ایانپور. می گفتن در همون اوایل جنگ فهیمه رفته بود و با خانواده دختری که مردد بودند دخترشون رو به یه رزمنده بدن یا نه صحبت کرده بود و با حرفای منطقی اون قانع شدند که دخترشون رو به عقد اون رزمنده در بیارن، در حالی که چند سالش بوده؟ فقط 15 یا 16 سال داشته. آره بچه ها، همون موقع هم فهیمه خیلی ناشناخته نبود، ولی اون چیزی که فهیمه رو مثل یک انبار باروت شعله ور کرد ازدواجش بود. ثریا با حیرت پرسید: ازدواجش؟ فاطمه سرش را به نشانه تأیید تکان داد و به آرامی تکرار کرد: آره. بچه ها، داستان خیلی جالبی داره ازدواج این فهیمه خانم. خانواده فهیمه و خانواده شوهرش که اسمش غلام رضا بود، از خیلی قدیما، یعنی از وقتی که اینها بچه بودن، با همدیگه رفت و آمد داشتن. با شروع شدن جنگ، غلام رضا که دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه شریف بود، تصمیم میگیره بره جبهه. اما در همون چند شب، فهیمه در رویای صادقه‌ای میبینه که غلام رضا در میان تعداد زیادی مین شهید میشه. اون وقت غلام رضا رو تشویق میکنه که قبل از رفتن به جبهه ازدواج کنه. غلام رضا هم در همون چند روز باقی مونده از فهیمه خواستگاری میکنه و فهیمه با این که یقین داشته که غلام رضا شهید میشه، ولی به غلام رضا جواب مثبت میده. بچه ها از تعجب آهی کشیدن و سریا با خودش زمزمه کرد: این دیگه کیه بابا؟ با اسرائیلم شوخی میکرده. اما فاطمه بدون اینکه به حیرت بچه ها توجهی کند ادامه داد: حالا نکته جالبش برخورد این فهیمه خانم با جبهه رفتن شوهرش بوده. من که اصلا نمیتونم حالت و روحیه عجیب فهیمه رو بیان کنم. شاید از نامه و از زبان خودش بشنویم بهتر باشه. با پیشنهاد فاطمه و سکوت بچه ها، سمیه شروع به خواندن یکی از نامه های فهیمه کرد. به نام خدا پاسدار خون شهیدان و به یاد حسین فرمانده پاسداران منتظر شهادت، دیشب در چنین ساعتی چه شور و چه شوقی داشتم. کاش آنجا بودم و از پاسدارانی که لحظاتی دیگر در کنار رسول الله بودند حالشان را می پرسیدم. کاش آنجا بودم، اگر کمکی نمی کردم اقلن چهره های نورانی آنها را می دیدم و نظارگر حالاتشان می شدم. آنگاه که با بسم الله شروع کردند و فریاد زدند یا حسین فرمانده ای، و چه خوشحال می شدم اگر بدانم تو هم در عملیات بوده ای، عملیاتی که آرزوی شرکت در آن را داشتی. الله اعلم، شاید تو هم بوده ای و باز شاید الان اینجا نباشی. و تنها آنچه را می دانم این است که تو در این راه قدم گذارده ای و انشاءالله ثواب آنها را خواهی برد. رضای خوب من، مبارز فی سبیل الله، ای آن که دوست دارم در سنگر مقابل دشمن استوار ببینمت، و آن که دوست دارم عشق را آنگاه که در دعای کمیل از چشمان منتظرت میبارد شاهد باشم. آرزوی همسنگریت را دارم. باشد که دیدارمان هرچه زودتر در کربلا باشد و شاید هم خون تو تذکره آنجا شود. رزن به قضائک تسلیمن لامرک. ولی به هر حال الان هر جا هستی می دانم که در محفل عاشقان خدایی و خود نیز عاشقی. باشد که روزی عشق خدایی تو موجب عشق خدایی در من شود و با هم بهتر این مسیر را برویم. آن که آرزوی همسنگری با تو را دارد. فهیمه، 9 آذر 1360، 12:30 شب. خواندن سمیه که تمام شد، فاطمه شروع کرد: میبینین بچه ها، فهیمه نگفت. آه عزیز دلم، دلم برات تنگ شده، پس چرا نمیای؟ یا حتی نگفت اگه چه اینجا به من سخت میگذره اما تحمل میکنم، پس تو نگران نباش و وظیفت رو انجام بده. بلکه گفت کاش من هم اونجا بودم. گفت آرزوی همسنگریت رو دارم، اونم با اون وصف شیرینی که فهیمه از جبهه میکنه. خب شما چه توقعی از شوهر چنین زنی دارید؟ غیر از اینه که تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خونش توی جبهه میزده و از شرف و ناموسش دفاع میکنه. Thank you.
خدا رو شاکریم که در کنار شما عزیزان شنونده هستیم و حالا میخواییم با هم محتشم نامه رو بشنویم.
بازین چه نوه و چه عذا و چه ما چه شورش هست چه درد قلب عالم هست
محتشم نامه نامه این چه شورش هست که در خلق عالم است. گله بهترین ترکیب بنده های عاشورایی است، ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشم نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوگ سوگه های عاشورایی. محتشم نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو. بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. دلها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند، بر آن غریب ما چه گذشته ای صبا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، جان پرور است قصه ارباب معرفت. رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گرانسنگ مرحوم محدث قمی هستیم، کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم. و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه. محدث قمی در نفس المحموم درباره شهادت فرزند برومند امام مجتبی جناب قاسم ابن الحسن علیه السلام می نویسد: حمید ابن مسلم گفت پسری به جنگ ما بیرون آمد گویی رویش پاره ماه بود، شمشیری در دست، پیراهن و ازاری در بر و نعلین در پای داشت که بند یکی گسیخته بود، فراموش نمی کنم که آن نعل پای چپ بود. عمرو ابن سعد ابن نفیل گفت به خدا سوگند که بر او حمله کنم. من گفتم سبحان الله، این چه کار است که تو خواهی کرد؟ آن گروهی که بر گرد ویند او را کفایت کنند. گفت والله بر وی حمله کنم، و حمله کرد و بتاخت. ناگهان با شمشیر بر آن جوان زد که به روی افتاد و گفت عمو. حسین سر برداشت و به دو تیز تیز نگریست، چنان که باز سر بر می دارد و تیز می نگرد. آنگاه مانند شیر خشمگین حمله کرد و عمر را با شمشیر بزد. عمر دست را سپر کرد، حسین دست او را از مرفق جدا کرد و او فریادی زد که سپاهیان شنیدند. سواران اهل کوفه تاختند تا عمر را از دست حسین برهانند. چون سواران تاختند سینه اسبان با عمر برخورد و او بیفتاد و اسبان عمر را لگدکوب کردند و چیزی نگذشت که جان بداد. گرد فرو نشست، حسین را دیدیم بر سر آن پسر ایستاده و او پای بر زمین می‌سود و حسین می گفت دور باشند از رحمت این قوم که تو را کشتند و جد تو دشمن ایشان باد روز قیامت. به خدا سوگند به عم تو سخت گران آید که تو او را بخوانی و اجابت تو نکند، یا اجابت او تو را سودی ندهد. امروز کینه جوی بسیار است و یاور اندک. آنگاه حسین او را برداشت بر سینه خود و گویی اکنون می نگرم دو پای آن پسر بر زمین کشیده می شد و حسین سینه او را بر سینه خود نهاده بود. من با خود گفتم می خواهد چه کند؟ حسین او را آورد و نزدیک پسرش علی ابن حسین نهاد، با کشتگان دیگر از اهل بیت خود که برگرد او بودند. پرسیدم این پسر که بود؟ گفتند قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده، شاعر نامدار قرن 13 هجری محمد علی شباب شوشتری است. شاعر ما به سال 1214 در شوشتر زاده شد و از کودکی به تحصیل علوم رایج پرداخت. او از همان اوان شعر می سرود و بر فنون بلاغی تسلط داشت. در تذکره ها نام او رو ملا عباس هم گفتند که شباب تخلص می کرده و از او به عنوان شاعری مؤدب و بی آلایش و فاضل و مسلط به فنون شعری یاد کرده اند. شباب شوشتری در قصیده از سبک خراسانی و در قالب‌های دیگر شعری مانند غزل از سبک عراقی پیروی می‌کرد. شباب نیز مانند وفایی شوشتری از شاعران برجسته زمان خود در شوشتر بوده و در اشعار او مضامین عرفانی فراوان به چشم می‌خوره. ترکیب بند زیبای او که در اقتفای محتشم کاشانی سروده شده از نمونه های ممتاز در حوزه مرسی سرایی آشورایی است. با هم ابیاتی از ترکیب بند شباب شوشتری رو مرور میکنی. خاک شهیدان گذر کنی، ای دل بیا به خاک شهیدان گذر کنی، خاکی به حال آل پیامبر به سر کنی. بینیم غرق خون چو بدنهای چاک چاک، جان را غریق لجه خون جگر کنی. لب تشنه بنگریم چو اطفال خورد سال، آبی روان مگر ز فرات بسر کنیم. زانجا پی عیادت زین العبا رویم، از وی سراغ پیکر پاک پدر کنیم. بی غسل و بی کفن چو ببینیم جسم او، سوی نجف رویم و علی را خبر کنیم. بانگه سوی بقیع به زهرا نهیم روی، و از قتل نور دیده او قصه سر کنیم. بر گرد نعش او همه مات القریب گوی، با چشم خون فشان مدد یکدگر کنیم. آب از فرات دیده بباریم و جسم او با گریه شستشوی ز پا تا به سر کنیم. کافور و کفن و غسل و هنوت و نماز و صدر، یک یک ز جان غمزده و چشم تر کنیم. در خاک کربلا بسپاریم و تا به حشر، در ماتمش فغان همه جن و بشر کنیم. ای دل ز ابر دیده سرشکی نثار کن، ای دل ز ابر دیده سرشکی نثار کن، جان را ز هول روز جزا رستگار کن.